أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همانطور که قبلا ملاحظه فرمودید، روایات باب پنج از ابواب ربا فروعی را در بر داشت که محل ابتلاء اصحاب و سائلان بود. همون فروع به وسیله فقها رضوان الله علیهم استخراج شد و استنباط شد که برخی از این فروع رو مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه تو این جلد شش عروه تبیین کردن. یکی از اون فروع آن است که اگر مورث رحلت کرد و مرد و وارث شک دارد که او در اموال تجاریش ربا هست یا نه، اینجا چون شک دارد خب تعدیه بر وارث واجب نیست چون علم ندارد. اما چهار فرع دیگر بود که اون فروع چهارگانه را مرحوم سید فرمود عیب ندارد، که همه اون فروع چهارگانه محل بحث بود و روشن شد که عیب دارد. فرع پنجم از این فروعی که ایشون می‌فرمایند اشکال ندارد یا مثلا اشکال می‌کنند و باید مورد بحث قرار بگیرد، این است که اگر وارث می داند که مورث ربا گرفت و این هم فعلا در بین اموال نیست، چون اگر این مال باشد حالا یا مشا یا مفروض باید که تطهیر مال را تطهیر کرد، می داند که این را از بین برده است مصرف کرده است ولی نمی داند که عوضش رو به صاحبش داد یا نه، اینجا حکم چیست؟ دو تا قول، دو تا احوشش نقل میکنه. یکی این که چون یقین دارد که این شخص ربا گرفته منتها این رو از بین برده و ذمه او مشغول بود، نمیداند که ذمه خود را تبرئه کرد یا نه، پس ذمه او مشغول است به ربا و اگر این صغرای مسئله و هرچی که در ذمه مورث بود به وسیله موت اگر معجل بود که حال می شود و چون در ذمه بود به این منتقل می شود. این وجه اول. وجه دوم که تقریبا یک صفحه روش بحث کردن و اشکال اصولی کردن، این است که ما با چه معیاری بگوییم به این که مالی که مورث از راه ربا گرفته، ما یقین داریم که از راه ربا گرفته و اون مال فعلا در بین ترکه او نیست و شک داریم که آیا ذمه خود را تبرئه کرده یا نه، از چه جهت رو چه معیاری بگوییم ما بدهکاریم و او همچنان بدهکار است؟ اگر بخوام استصحاب بکنیم، خیلی فرق است بین کسی که خودش باید استصحاب بکند یا دیگری استصحاب بکند. استصحاب یه حکم تعبدی است، من کان علا یقین فشک فلیبن علا یقینه، یعنی کسی که قبلا یقین داشت مشیعی بود یا حکمی یا موضوعی بود الان شک دارد، محکوم است به این که حکم یقین سابق را بار کند. یه تعبد است که شعار مقدس در ظرف شک به انسان شاک میگوید تو تعبدن حکم متیقن و عالم رو داری. یه تعبد. نه خیر، اون شاید تأیید بکند، ولی بنای استصحاب هم اون نصوصی است که من کان علا یقین فشک فلیبن علا یقینه، لا تنقض یقین بشک. این تعبد است، این اصلا جزء اصول چهارگانه عملی است که تعبد و تعبد هم نباید لغو باشه، باید اثر داشته باشه. این دو برای بیگانه این استصحاب هیچ اثری ندارد. الان زید یقین داشت که بدهکار است، عمر شک میکند که آیا زید دین خودش داد یا نه، اینجا برای استصحاب عمر نیست. حالا شارع مقدس او رو متعبد کند به این که تو به یقین قبلی یقین داشتی که زید بدهکار بود، الان شک داری، حکم یقین بار کن. خب اینجا عمر چیکار باید بکند؟ عمر یقین داشت که زید قبلا بدهکار بود، الان نمیدوند که زید دین خود را داد یا نه. شعار مقدس او را متعبد بکند، بگوید که تو الان به منزله یقینی. خب بسیار خوب، منزله یقین چه اثری دارد؟ این بیگانه است. چون بیگانه است و لغو است، پس جا برای استصحاب نیست. نه، اگر خود زید که قبلا یقین داشت بدهکار بود، الان شک کرد که بدهکار است یا نه، استصحاب میکند، میشه مدیون، وجوب وفا و ادا او رو متوجه خود میکند. اما زید یقین داشت که بدهکار است، عمرم یقین داشت که زید بدهکار است. عمر شک میکند که زید دین خود را داد یا نه، اینجا برای استصحاب نیست. اگه شارع به عمر بگوید که تو متعبد باش که به منزله یقین هستی، خب ایشون میگن من یقین پیدا کردم که زید بدهکار است، چیکار باید بکنم؟ هیچ. لذا زید اگر زیدی که مکلف است، وقتی یقین دارد که بدهکار بود، الان شک کرد، اینجا جای استصحابه. اما عمر یقین دارد که زید قبلا بدهکار بود، الان شک دارد که دینش ادا کرده یا نه، جا برای استصحاب نیست. مبرز اگر بخواد استصحاب بکند، بله جا دارد. یقین داشت که قبلا بدهکار بود، در آخرای عمر شک میکند که آیا دینش داده است یا نه، استصحاب میکند و میشه مدیون و بر او وجوب وفا متوجه میشه. اما وارث که بیگانه است، باید به این که مورثم قبلا بدهکار بود، منم یقین داشتم، حالا او یقین داشت به حدوث، من شک دارم در بقا، مگر بر وارث ادای دین مورث واجب است؟ این بیگانه است. در ارث، نه در ادای تکلیف. در ارث، نه در ادای تکلیف. حالا برسیم به مواردی که دین دیگری موضوع حکم باشه برای شخص دیگر. بیان ذالک این است که پس اگر زید بدهکار بود و یقین داشت که بدهکار است، بعد شک کرد که دینش ادا کرد یا نه، اینجا جای استصحاب است، برابر استصحاب محکوم به این که مدیون است، با دینش ادا کرد. اما اگر عمر یقین داشت که زید بدهکار است، بعد شک کرد به این که زید حق دینش ادا کرد یا نه، اینجا برای استصحاب است. مگر اینکه دین زید موضوع حکمی باشد که این شخص رو شخصیت حقیقی خودش باید اون حکم رو انجام بده، یا رو شخصیت حقوقی خودش باید او را انجام بده. بیان ذالک این است که اگر امر نازل کرد که اگر زید بدهکار بود، مشکل او را حل کند یا فلان کار را انجام بدهد. امر یقین داشت به اینکه زید قبلا بدهکار بود، نمیداند که زید دین خود را ادا کرد یا نه، چون دین زید موضوع نظر امر است، موضوع حکم و محل ابتدای امر است، امر میگوید من قبلا یقین داشتم که زید بدهکار بود، الان کماکان پس زید بدهکار است، هر وقت چون زید بدهکار است بر من ادای نظر واجب است. در اینجا جا برای استصحاب است، زیرا دین زید موضوع بود برای کار امر، این کار شخصی. یا به شخصیت حقوقی برمیگردد، دو نفر رفتن در محکمه، یکی میگوید که زید به من بدهکار است، و زید هم مرد، و شواهدی هم هست که این زید سندی دارد، امرایی کرده، اقراری کرده، سند سپرده است، چکی داده است که بدهکار است. منتها حاکم شهر شک میکند که این زیدی که بدهکار بود و مرد دینش رو ادا کرد یا نه. چون دین او موضوع حکم شخصیت حقوقی است، این حاکم از اون جهت که یه شخص معینی است کاری با این دعوا ندارد، ولی از اون جهت که حاکم شرع است، یه شخصیت حقوقی دارد، با این مطلب درگیر است. یعنی اگر زید بدهکار بود، این موضوع حکم انقاضی شرع است. اگر بدهکار نبود، موضوع حکم نیست. این قاضی میتواند استصحاب بکند، بگوید برابر این مدارک زید در زمان حیات خود بدهکار بود و دلیلی نداریم به اینکه دینش ادا کرد و مرد، ما دینش را استصحاب میکنیم. پس زید وقتی مرد مدیون بود و دین رو بعد از مال او جدا کرد. اینجا خود این قاضی دین این شخص محل ابتلای حکم این شخصیت حقوقی است. اینجا درست. هر چه که به این دو سن فرق برگرده جا برای استصحاب است. اما یه بیگانه زید قبلا بدهکار بود، عمر میدونست که این زید بدهکار است، بسیار خوب. بعد اینکه زید مرد، عمر شک میکند که زید دینش داد یا نه. اینجا برای استصحاب نیست. شارع مقدس او رو متعبد بکند به چی؟ چون وقتی شارع فرمود که لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر، یعنی من تو را متعبد میکنم، تو تعبدم بپذیر که زید دینش ادا نکرد. خب بسیار خوب، تعبد نباید لغو باشد که. حالا امر متعبد شد به اینکه زید بدهکار بود و مرد، مدیونم مرد، چیکار باید بکنند؟ هیچ. اینجا جا برای استصحاب نیست. استصحاب که یک تعبد است، باید همراه با اثر باشد. بسیار خوب، حالا برسیم به اون قسمت هم که انشاءالله مطرح میکنیم. پس بنابراین در فضایی که این شخص بیگانه است، جا برای استصحاب نیست. اما در مقام ما به کدام یکی از این وحش بر میگردد؟ بیگانه است یا به عهد الامرین بر میگردد؟ مرحوم سید رضوان الله علیه فرمود به این که اگر بیگانه باشد جا برای استصحاب نیست، اما اگر بیگانه نباشد، محل ابتلا باشد، جا برای استصحاب هست. مثلا دو موردی ایشون ذکر کردن، گفتن اگه کسی نذر بکند که اگر زید بدهکار بود من فلان کار را انجام بدم و یقین دارد که زید قبلا بدهکار بود، الان استصحاب بکند و باید نذرش وفا بکند. یا در محکمه شرع، حاکم شرع وقتی احراز کرده است که زید قبلا بدهکار بود و نمیداند که دینش را ادا کرد یا نه و مدیونن مرد، استصحاب بکند و حکم را به مدعی میدهد. یه اثر شرعی دارد. آیا اینجا بیگانه است یا نظیر این دو مورد است که اثر شرعی دارد؟ مرحوم سید رضوان الله علیه اینو بیگانه مطلق فرض کرده. دو تا نمونه ذکر کرد که این دو تا نمونه ثابت میکند که وارث از مورث بیگانه است. نمونه اولی است که اگر کسی بدهکار بود و مالی هم داشت و خودش مسافرت کرد، بخشی از اموال را در اختیار وکیل قرار داد، گفت تو از طرف من وکیلی، دیون من را بپردازی، هر کسی طلبی از من دارد، مدرک آورده، بپردازی. این وکیل است. خود این وکیل یقین دارد که این شخص موکل قبلاً دینی نسبت به زید داشت، نمیداند که دین زید رو ادا کرد یا ادا نکرد و زیدم برهان اقامه نکرد، بیانی نیاورد، هیچی نیاورد. آیا وکیل میتواند از مال موکل بگیرد به زید بدهد رو استصحابی که خودش میکنه؟ او میگوید به این که دین مرا ادا بکن. اگر خود موکل شک میکرد که دین زید را داد یا نه، جا بر استصحاب بود. اما حالا وکیل شک میکند که موکل دین زید رو داد یا نه، جا بر استصحاب نیست. این یک نمونه. نمونه دیگر برای بیگانگی این است که اگر کسی یقین داشته باشد که پدرش نماز رو قضا به عهده دارد رو عذر، بله بر پسر بزرگ واجب است قضا کند، اما یقین ندارد، میداند که پدرش در طول مسافرت موفق نشد به نماز یا در فرون بیماری موفق نشد به نماز. در فرون مرضی که چند ده سال قبل کمتر یا بیشتر مبتلا شد، یه چند روزی نتونست نماز بخونه، بعد نمیدونه به این که نمازش قضا به جا آورد یا به جا نیاورد. بر چنین پسری قضای چنین نمازی واجب است؟ استناد استصحاب بگوید چون پدرم ده سال قبل از مرگ در فرون بیمارستان یه هفته به بستری بود، موفق به نماز نشد، من نمیدونم نماز قضاش به جا آورد یا نه، چون وقتی که بیمار بود که یقینا نماز نخوند و ذمه‌اش مشغول شد، و چون بعد شک دارم که ذمه‌اش رو تبرئه کرد یا نه، بیام احتساب بکنم بعد بگم بر پسر بزرگ واجب است. کسی فتوا نمیده که. اگر پسر بزرگ بداند که این شب پدرش که مرد نماز قضا به عهده او بود، بله بر او واجب است. اما و خود پدر هم اگر شک بکند که نماز قضا رو به جا آورد یا نه، بر اساس احتساب من کان علی یقین فشک فلیجب علی یقینه، باید بگه من قضا به عهده دارم و نمازش بخونه. اما بر وارث واجب باشه که استصحاب بکنه و بر اساس استصحاب بگیم قضای نماز واجب است، این که دلیل نیست. پس ما چهار نمونه در مسئله داریم. در دو نمونه اول جا برای استصحاب غیر هست، در دو نمونه دوم جا برای استصحاب غیر نیست. مقام ما مسئله محل فرض، محل بحث، آیا از قبیل اون دو نمونه اول است که جا برای استصحاب است، یا از قبیل این دو نمونه دوم است که جا برای استصحاب نیست؟ مرحوم سید دو تا احتمال میدن. احتمال اول که وارث بتواند استصحاب بکند، این رو در یک سطر بیان میکنند، اول میگذرن، بعد تمام این بحث صفحه رو اختصاص میدن به این که دلیلی بر جریان استصحاب نیست و نمیشود ثابت کرد. میگن در یه مورد خاصی بر وارث واجب است. اون مورد خاص آن است که وارث علم داشته باشد به اینکه وارث بدهکار است، یک. دو، علم ندارد ولی علمی برای او ثابت شده است، یعنی بیانه ثابت شده است که این وارث بدهکار است. سوم، خود وارث هنگام موت اقرار بکند که من بدهکارم. چهارم، خود وارث بگه نمیدونم بدهکاریم، دینم رو ادا کردم یا نکردم، قبلا بدهکار بودم الان نمیدونم دینم رو ادا کردم یا نه. خود مورث اندل موت که شک کرده استصحاب بکند و ذمه مورث مشغول میشود، از اون به بعد به این تعلق میگرد بر وارث ادای دین واجب است. اینجا درسته. اما اگر شخص میداند که مورثش بدهکار بود، نمیدونه در تیم حالا یا علم داشت یا بیانه قام شد که بدهکار است، یا در زمان حیات خودش اقرار کرد که من بدهکارم با یکی از این سرا، چهار سال یا پنج سال قبل از مرگ اقرار کرد که من بدهکارم، با علم، با بیانه، با اقرار این شخص ثابت شد که بدهکار است. بعد چهار پنج سال مرد، وارث نمیدوند که او دینش را ادا کرد یا ادا نکرد. یقین را مورث داشت، شک را وارث دارد، این میخواد استصحاب بکند، جا برای نیست. این اصاره فرمایش مرحوم سید. البته ایشون جازم نیستن، به دلیلی که در تلیعه بحث فرمودن به این که اگر علم داشته باشد به اشتغال ذمه مورث، احتمال این که واجب است دینش ادا بکند هست، و یحتمل که واجب نباشد. در تقویت این احتمال دوم یک صفحه مطالب فرمودن که اثارش همین است. ولی والذی ینبغی ان یقال، این است که وارث بیگانه نیست. وارث با باید مالی را ارث ببرد که این مال میراث در درجه سوم قرار دارد. درجه اول است که دین متوفا ادا بشود. در درجه دوم این است که وصیت به ثلث کرده اون ثلث خارج بشود. وقتی که من بعد وصیت یوصا بها او دین، اول دین داده شد بعد ثلث گرفته شد، نوبت به میراث میشد، بله این میراث بنوست. الان وارث میخواد وارد این صحنه مال بشود و احتمال میداد که دین درش باشد، یقین هم داشت به اینکه مال آلوده است. خب چرا نتونست حساب بکنه؟ چون محل ابتلای اوست. چون محل ابتلای اوست بیگانه نیست. اگر شارع مقدس او را متعبد بکند بگوید تو که قبلا یقین داشتی، فبغ ام ارا یقینک لا تنقض الیقین بشک، این تعبدش اثر شرعی دارد. این بیگانه نیست، این نظیر زید و عمرو نیست، نظیر اون دو مورد است که شما پذیرفتید که دین یک کسی محل ابتلای دیگری است. شما چهار مورد ذکر کردید، دو مورد گفتید محل ابتلا نیست، دو مورد گفتید محل ابتلاست. این از قبیل اون دو مورد است که محل ابتلاست. برای اینکه وارث یقین دارد که مورثش ربا گرفته و ذمه او مشغوله، با مرگ اون چه در ذمه داشت اگر معجل بود حال می شود و اون چه در ذمه بود به این تعلق می گرد، پس این آلوده است. و قبلن یقینا ذمه او مشغول بود، استحساب میکند تا زمان موت. از این بعدم اثر شرعی دارد، اثر عقلی که نیست. تا بکشیم استحساب ما بسیار خوب. چه شک در وجود رافع یا رافعیت امر موجود، استحساب محکمه دیگه. اگر یقین دارد که این حالت طهارت قبلا بود، بعد نمیداند که رافعی آمد یا مانعی آمد، این استصحاب میکند. استصحاب برای همین جا گذاشتن دیگه. چه در وجود رافع یا رافعیت شیء موجود شک بکند، استصحاب مرجع است. وقتی یقین دارد که این نظیر اسارت و صحب و امثال زارک نیست که، اگر چون چه یقین داشت به این که میه این مورث بدهکار است، الان کماکان چون محل ابتلای اوست. این چهار فرعی که شون ذکر فرمودن که دو تا بیگانه است و دو تا آشناست، این شبیه اون دو تا فرع آشناست. الان وارث میخواد وارد صحنه میراث بشه، در این مال تصرف بکنه. شارع هم فرمود که شما در درجه سوم صف تو صف سوم استادی، دستبندی کرد شارع دیگه، اول دین بعد ثلث بعد میراث، من بعد وصیت توسون بها او دین. خب منتهی دین متاسفانه هرچه هست رو مسئولیت دیگه است بعد از وصیت ذکر شده، ولی حکم فقهیش اینه که اول دین بعد ثلث میت بعد میراث. خب یه کسی که تو صف سوم ایستاده فورا میره تو صف اول بیسته، استحساب نمیذاره دیگه. میگه شما که یقین داشتیم وارثت بدهکار بود و شک داره که دین داده یا نداده دیگه، الان محل ابتلای شماست. بنابراین این فرمایشی که ایشون فرمودن که از قبیل اون دو قسم است، نظیر وکیل و نظیر قضای والد، بله قضای والد اگر چون چه ما چم در جریان قضای والد که هم چیزی نداریم که شما اگه بخوای ارث رو ببری یا اون کار رو بکنی بعد از تو صف سومی مدبر قضای نماز و روزه والد که هم چیزی نداریم که، اما اینجا داریم که محل ابتلای اوست. این الان میخواد وارد صحنه ارث بشه، مال رو بگیره. شارع میگه شما تو صف سوم ایستادی، کجا میخوای بری؟ قبلا هم که یقین داشتیم بدهکار بود، بعدم شک کردی، خب بگو علاماکان دیگه، این تعبدش هم لغو نیست. بنابراین بعید است که احتمال دوم تام باشد. همه اون وجه اول تام است که این شخص باید ذمه مورث رو تبرئه بکنه تا خودش احراز بکنه که دینی در کار نیست، بعد در ارث صرف کنه. بله دیگه، این شخص هم یقین داشت، متیقن و مشکوک هم یکیست، شاک و متیقن هم یکیست. یعنی این وارث یقین داره که مورسش بدهکار بود، اگه وارث شک داشته باشه که مورس بدهکار است که دیگه فرع پنجم ششم نیست. فرع اخیری که مطرح کردن اینه که این وارث یقین داره پدرش ربا گرفته، حالا یا رباس یا رشوه گرفته، و اون عین هم در بین اموال موجود نیست که فرع پنجم بود، این عین را مصرف کرده. وقتی که عین کسی ربا گرفته، ذمه او مشغول است، ید او ید عادیه و ید غاصب است، علل ید ما اخذت حتی تعدی، تا مثل یا قیمت را ادا نکرده ذمه او درگیره. پس وارث یقین دارد که ذمه مورث مشغول، و این حکم شرعی هم روشن است که اگر کسی با اشتغال ذمه مرد، هم دین مؤجل حال می شود، هم اون چی که در ذمه بود به این تعلق می گیرد. وارث هم بخواهد وارد صحنه ارث بشود، شارع مقدس میگه تو در صف سوم ایستادی، کجا میخوای بری؟ همین صف اول بری و مال رو بگیری، جا تو نیست. این محل ابتلای اوست، هم یقین دارد هم شک، همه ارکان استصحاب حاصل است. یقین دارد که ذمه مورثش مشغول بود، شک دارد که مورث ذمه خودش تبرئه کرده یا نه، فلیب علی یقینه. بنابراین بعیده که این بچه دوم درست باشد، همون بچه اول حق است. در جریان اسارت صحیحی که مرحوم شیر سید به سایر بزرگان اشاره کرده، مستحضر این قاعده اسارت صحیح، مهمترین دلیلش همون سیره اوغلاست و اختلال نظام است که قبل از اسلام وجود داشت، بعد از اسلام وجود دارد، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. کاری که دیگران انجام دادن، زمینی خرید و فروش کردن، فرشی خرید و فروش کردن، ازدواج کردن، راه عقود اقامتی دیگر دادن، دیگران اگر شک بکنن که صحیح بود یا نه، برابر صحت میذارن دیگر. اصلا نظام زندگی مردم را همینه دیگه. بگیم شما فرشی که خریدی، فرون خانه که خریدی، فرون اتومبیلی که خریدی، شاید فاسد باشد، این کسی اعتنا نمی کند. پس مسئله بنای اغلا، سیره اغلا یا اختلال نظام که سند این اسارت صحیح هست محکمه، و قانون نیست که اسلام تأسیس کرده باشد، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین هست، هم در حوزه غیر مسلمین هست. و اجماعی هم که ادعا شده، اجماعی است که نشون میداد که همگان این رو پذیرفتند، مگر اجماع تعبدی هم تو معاملات طرح اجماع تعبدی بعید است، هم با بودن یه همچه سیره قطعی که سند این اجماع هست، اجماع نمیتواند سند باشد برای تأیید بود. خب این مطلب اول بود. مطلب دوم اینه که این اسارت صحه منظور صحت واقعی است، نه صحت عند الفاعل یا صحت عند الحامل. صحت واقعی است، گرچه در تشخیص صحیح واقعی بین حامل و فاعل ممکن فرق باشد. مطلب بعدی آن است که این اسارت صحه بعد از احراز عنوان است، یعنی یک کسی کاری داره انجام میده، من نمیدونم این کار چیه، اینجا برای اسارت صحه نیست، من نمیدونم که بیع است، مضاربه است، صلح است، یه امر انتزاعی کلی بگیم انشاءالله هر که چه هست صحیح هست، این قانون نیست که. نه، اگر ما نداریم که این حلال است یا حرام است، بد است یا زشت است، ممکن رو اصول کلی اخلاقی یا غیر اخلاقی، ز امر اخی که علا احسنه مانندون، بگیم انشاءالله کار خوب دارم میکنن، وگرنه اثر فقهی و حقوقی داشته باشه که ما بگیم حمل بر صحت، خب چی رو هم بر صحت بکنیم؟ از ما نمیدیم خرید فروش است، بیع و شرا است، یا اجاره است، یا صلح است، یا مضاربه است، یا مضاربه است، چیه تا بگیم هر رسه اسارت صحه. پس سند مشخص است و صحت واقعی معیار است و عنوان باید احراز بشود، و اینکه این مال بعد در فراغ عن العمل است، ما هنوز کاری انجام ندادن یا تازه شروع کردن، جا برای اثر صحه نیست، ولی کار را انجام دادن جا برای اثر صحه است. نه، اثناء کار اگه ما شک کردیم اون چه که تا کنون انجام دادن صحیح بود یا نه، اینجا ممکن است نسبت به گذشته اثر صحه جاری بشه. میمونه مطلب دیگه که مطلب بخش مثلا پنجم در بیاد. اون است که این اصالت صحیحی که این شخص بخواد جاری بکنه برای ترتیب اثر عملی است دیگر. این ترتیب اثر عملی تا اونجایی است که به خود شخص برمیگرده، اونجا که فارغ از حوصله شخص و قدرت شخص باشه و کاری با شخص نداشته باشه، اونجا جا برش نیست. اثر عملی که خود شخص داره اینه، وگرنه چون خود این اصل صحیح قانون نیست دیگه. اگر هیچ اثری نسبت به کار آدم نداره و هیچ ارتباطی هم با نداره، هیچ کار لغوی است که ما بگیم ان شاءالله صحیح است، خب ان شاءالله صحیح است، صحیح باشه به شما مربوط نیست، فاسد باشه به شما مربوط نیست، ولی شما میخواید از او بخرید ترتیب اثر بدید، برای اینکه جا برای اصل صحیح هست. پس اصل صحیح مال جایی است که بالاخره محل ابتلای طرف باشه. حالا بخشی از مطالبی که مربوط به این هست ممکنه که برای روز شنبه انشاءالله انجام بشه، که اگر به اعتکاف موفق شدید انشاءالله این رو از بهترین فرصت ها بدانید. بالاخره درس و بحث خوب هست، اما گوشه ای از کارها را این درس و بحث بوده میگیره، اساس کار جای دیگه است. و ماه پربرکت رجب اصلا ماهیست که بارا برای دعا و ناله خواستن، و چه عظمتی دارد این اعتکاف که یکی از این اصول پنجگانه فقه ما تازه شرط اوست. خب این بنی الاسلام علی خمس که روشن است، صلات هست، صوم هست، زکات هست، خود ولایت هست و امثال ذلک، حج است و ولایت است، یکی از این اصول و امور پنجگانه که مبنای اسلام است روزه است دیگه. در باره روزه هم گفته شد از سومولی، آیه قرآن هم که با عظمت از او یاد میکنه. اونچنان مسئله اعتکاف مهم است که این روزه با همه جلال و شکوهی که دارد تازه شرط اوست. همونطوری که اگر لا صلاة الا بطهور، اینجا هم لا اعتکاف الا بصیام دیگر، این فتواست، نص است، روزه شرط اوست. این چه عبادتی است که نمازی که ستون دین است، که خب روزه که از صومولی تازه شرط اوست، لا اعتکاف الا بصیام. خیلی از لغزش هاست که به انتظار آدمه، بالاخره هم باید یه جایی مستمسکی داشته باشد دیگه. این سونامی هست، حوادثی که هست، ما دائما در معرض این سونامی ها هستیم. الان بهترین فرصت که آدم یه جایی رو چنگ بزنه، فاعتصموا بحبل الله که قرآن عترت هست، همین ایامه. اگر انشاءالله توفیق پیدا کردید به اعتکاف یا برای معتکفان سخن گفتید، دوستانتون را فراموش نکنید و عظمت اعتکاف انشاءالله میدواریم حافظ نظام ما باشه. الحمدلله.